در پرونده هفته با توجه به اینکه در هفته جمعیت قرار داریم در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت و برنامه‌ریزی سریع دستگاه‌ها گفتگو خواهیم کرد. کاپیتولاسیون نمادی از نفوذ همه جانبه اجانب در ایران. نمایش اقتدار ایران در آب‌های آزاد جهان و موضوعات دیگری که در برنامه امشب بدون خط خوردگی اگر زمان داشته باشیم حتما به اونها هم خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه در اختیارتونه و اما امشب هم در برنامه بدون خط خوردگی سوال پیامکی خواهیم داشت. به ما بفرمایید که به اعتقاد شما برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته اجاره بها چه اقدامی میتوان داشت؟ گزینه ۱ افزایش تولید مسکن. گزینه ۲ عقد قراردادهای دو ساله یا بیشتر. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید به ۳۰۱۰۳۵. یک بار دیگه سوال پیمکی رو با هم مرور بکنیم. به ما بفرمایید به اعتقاد شما برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته اجاره بها چه اقدامی باید کرد؟ گزینه ۱ افزایش تولید مسکن. گزینه ۲ عقد قراردادهای دو ساله یا بیشتر. منتظریم عدد گزینه مورد نظرتون و یا اگر نقطه نظری دارید از طریق ۳۰۱۰۳۵ به ما اعلام کنید. اما امشب در پرونده هفته با توجه به هفته جمعیت در اولین محور در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت و برنامه‌ریزی سریع دستگاه ها قرار هست گفتگو کنیم. وقت شما بخیر باشه. در پرونده هفته همونطور که عرض کردم در خصوص هفته جمعیت قرار هست گفتگو بکنیم و پیامدهای کاهش جمعیت و برنامه‌ریزی سریع دستگاه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمان اول ما که در کنار ما هستند و به جمع ما اضافه شدن حجت الاسلام و المسلمین دکتر چراغی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و جامعه شناس هستند. آقای دکتر چراغی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما سیاست‌های ناهمگونی در حوزه جمعیت داشتیم، حالا به ویژه در دوره اصلاحات و کارگزاران که روی فرزند کمتر زندگی بهتر تمرکز بود، حالا نتیجهش رو الان داریم می‌بینیم و در شرایط فعلی هم روی جوانی جمعیت برای حالا دوره‌های مختلف داریم بحث می‌کنیم و مورد بررسی قرار میدیم. برای جوانی جمعیت برنامه‌ریزی ها منطبق بر نیازهای اقتصادی کشور نبوده و نیست. چه کار باید کرد؟
ببینید اگر کلن برای هر برنامه‌ریزی مهمی ما باید ببینیم که وجود مثلا پدیده جمعیت جوان و افزایش جمعیت چه کارکرده های مثبتی برای جامعه ما داره، در چه ساحت هایی و نبودش چه کشکارکردن های ممکنه به دنبال داشته باشه. این ما تو حوزه مباحث در واقع جمعیت من فکر میکنم که اون چیزی که بهش باید توجه بشه توجه نمیشه.
بله.
و ضرورت در واقع بحث جوانی جمعیت و از جمعیت خدید حس نمیشه. من فکر میکنم اگر دقت بشه در این که اگه بخوایم برنامه درست و صحیح انجام بدیم باید به این کار کرده توجه بکنیم که وجود جمعیت جوان باعث مثلا رشد میشه، باعث دفاع از کیان مثلا کشور میشه، باعث در واقع فعال شدن بخش اقتصاد جامعه بارش اقتصادی میشه. از اون طرف نبود این جمعیت جوان در واقع باعث پیری جمعیت میشه، سالمندی جمعیت میشه، به خطر افتادن امنیت ملی در واقع کشور ممکنه بشه. مثلا اگر حاکمان ما و متصدیان امر جمعیت اولا به ضرورت این که ما نیاز به افزایش جمعیت داریم و جوانی جمعیت فکر بکنن و در مرحله دوم نبود در واقع یک کش کار کرده نبود جمعیت جوان یا کاش باروری رو حس بکنن، فکر می‌کنم این نقطه آغازی باشه برای برنامه درست اصلاحی برای در واقع آینده جمعیت. خب من فکر می‌کنم تا حالا این مسئله اتفاق نیفتاده، یعنی اگر هم یک دغدغه مقطعی وجود داشته راجع به اینکه مثلا ما با حوزه جمعیت چی کار باید بکنیم، اما اون اراده‌ای که باید میبود، اراده‌ای مبتنی بر درک ضرورت‌های جامعه ما نسبت به بحث بازاری و جمعیت چون وجود نداشته و یا چون درست فهمیده نشده یا باور نشده از طرف متصدیان این، هم به نظرم خیلی برنامه صحیح و دقیق راجع به این مقوله ما علت اینه که ما برنامه درستی رو مواجه باش نیست و مشاهده نمی کنیم.
متشکرم. آقای دکتر علیی عضو هیئت علمی دانشگاه و جمعیت شناس هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر علیی سلام، شبتون بخیر.
من سلام خدمت شما و بسندرکاران برنامهاتون و شنوندگان و مهمان عزیزتون سلام عرض.
زنده باشید. آقای دکتر علیی، ما در یه دهه هایی و در یک مقطعی از تاریخ کشورمون روی شعار فرزند کمتر زندگی بهتر کار کردیم.
بله.
خب تبعات منفیش رو الان شاهدش هستیم. الان چی کار باید کرد که بتونیم از این فضا خارج بشیم و بریم به سمت یک شرایط ایدئال و متعادل در حوزه جمعیتی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثم رو این گونه شروع میکنم. ببینید، ما اول باید یک مدل و یک در واقع راهبرد و یک مدل تئوریکی برای همه مسائل اجتماعی بین جمله جمعیت باید داشته باشه. اینکه جمعیت ما داره به کجا میرسد، با چه نرخ رشدی، در کجا و کی، اینا مباحثی بوده که باید علی‌القاعده در دستور کار برنامه‌ریزان و برنامه‌های توسعه به اصطلاح 5 ساله که میتونه اول و دوم و سوم اینون باشه قرار بگیره.
بله.
نکته که وجود داره، ببینید، ما الان مدل توسعه ما چیه؟ من امروز میخوام یه نقد اساسی بر اساس یافته‌های جدید عرض کنم. مدل توسعه ما چیه که بر اساس اون بگیم ما جمعیت کجاست؟ ما اگر شاخصی برای توسعه به لحاظ مدل تئوریکی و در واقع راهبرد اصطلاحاً توسعه نداشته باشیم،
بله،
هر مدلی و هر موردی و هر سیاسی در جمعیت معلوم نیست که درست باشه، میتونه آزمون و خطا باشه. شما ببینید در دهه 60 که رشد جمعیت ما و موالد بسیار بالا بوده و بعد از اون که به عبارتی کاهش نرخ رشد و به عبارتی زندگی فرزند کمتر زندگی بهتر و اصطلاحاً جز شعارها و جز برنامه های دولت قرار دادن، من سوالم اینه اینا بر چه اساس بوده؟ کی اینا رو تشخیص داد؟
بله.
چه الزامات و مواردی بود که اصطلاحاً اون موقع رشد جمعیت بود حالا رسیدن به اصطلاح کاهش موالد و فرزند کمتر زندگی بهتر؟ و به عبارت دقیق‌تر تا کجای برنامه ادامه پیدا کنه که جمعیت ساختار و ساخت و ترکیب رو در واقع به اصطلاح موقعش از دست نده. ما در این قضیه مدل و یا در واقع به اصطلاح فضای تئوریکی نداشتیم. اون اوائلی که مطرح شده، شما حتما مستحضر هستید که در دهه 70 هنگامی که ایران میخواست از بانک جهانی وام بگیره، اونا تو شهر برای ایران گذاشتن.
بله.
اولا اینکه نرخ رشد جمعیت رو به صفر برسونن و بعد چرا علت چنین بود که شما زمان که رشد جمعیت داری احیانا نمیتوانید وامای ما را باز پرداخت کنید.
بله.
و دوم به اصطلاح آزاد شدن نرخ ارز بود که در اون دوره اینا مطرح شد، در دوره به اصطلاح دولت آقای هاشمی بود و این دوتا اجرا شد ولی هیچ کدوم به نتیجه نرسید. آقای هاشمی در خلال فقط 45 روز 500 میلیون دلار ارز در بازار پاشوندن، نه تنها زائقه و در واقع آتش بازار اشباع نشد بلکه بیشتر هم شد.
خب
حالا رسیدیم به این که خب به اصطلاح کاهش موالید رو بس شعار و لوحه خودش قرار دادن. اولا با ترفندها و مواردی که جاش نیست و اینجا اشاره بکنم، این که حتی بیخبر از زنان، حتی بیخبر از موارد در ساخت شبکه‌های اجتماعی ایران، این قضیه رو به شدت کنترل کردن و حالا به نتایجی رسید که ما امروز گرفتار شدیم. علل خالد در اون برنامه‌ای که اون زمان هم ما در واقع در حاشیه برنامه زیاد بودیم،
بله،
قرار شد که در سال 1404 نرخ موالید یا همون TFR به 2.2 برسه، اما این برنامه فقط در خلال 10 سال به این 2.2 رسید و بعد از اونم که دیگه شما و عزیزان و مهمان شما حتما در جریان هستن آقای دکتر، که کاهش موالید به شدت اتفاق افتاد که امروز ما یه نرخ امروزی که در سال 1401 پایان سال 401 هستیم،
بله،
1.64 TFR و به شدت زیر خط جانشین. حالا
بله
ما الان میخواییم تغییر ریل بدیم و افزایش موالی بدیم. به کجا؟ تا کجا؟ به کدوم قسمت؟ ما ممکنه در فرض کنیم که ما برنامه رو شروع کنیم و اضافه موالی پیدا بکنیم. اون موقع در واقع برای دوری سینوسی میفتیم، کاهش و افزایش رو کاهش پیدا میکنیم.
بله.
ما فقدان مدل توسعه رو داریم. فقدان مدل توسعه بومی.
آقای دکتر علی، آقای دکتر چراغی، ایشون هم عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و جامعه شناس هستن، روی خط ارتباطی ما بیزمی فرمایید نظر ایشون رو هم بدونیم راجع به نکاتی که شما فرمودید. آقای دکتر چراغی بفرمایید.
بله منم تشکر میکنم از دکتر بزرگوار جناب علی، به درستی فرمودن. بحث اون بحثی که ایشون دارن مطرح کردن بحث مبنایی است، یعنی واقعا ما باید نسبت به مدل های توسعه مبنای خودمون رو روشن بکنیم. آیا مبتنی بر در واقع مدل توسعه غربی میخوام پیش بریم که عملا او رو به سوی کاهش فرزند آوریه؟ ما نمیتونیم یک در واقع انگاری دوگانه داشته باشیم، یعنی معتقد به مدل توسعه غربی باشیم از اون سو بخوام باروری رو هم افزایش بدیم، جمعیت رو هم افزایش پیدا بکنه. منم معتقدم که این نگاه هسته‌ای و بنیادی و شالوده‌ای که جناب آقای دکتر علی داشتن کاملا حرف صحیحی، اما در کنار اون تاکید میکنم بر این مسئله که وجود یک مدل بدون اینکه یک اراده‌ای بر ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی باشه،
داله،
هیچ به اون مدل ولو مدل درستی هم باشه ما رو در واقع به جایی نخواهد رسوند. ببینید الان ما چندین دولت گذر دارن میکنن. خب ما دولت‌هایی که در اوایل دولت اصلاحات و سازندگی رو داشتیم،
چه
خب روکت و مدلش مدل غربی بود، در کنار اون مدل غربی که داشتن البته اراده ای هم مبنی بر این که حالا جمعیت افزایش پیدا کنه نداشتن و بلکه گرایشی به سوی کاهش فرزندآوری بود. اما سخن من اینه، برخی از دولت های بعدی که وارد شدن که حالا رویکردهای مثلا غیر اصلاحاتی مثلا داشتن، رویکردهای موسوم به مثلا اصولگرایی داشتن، هم در واقع دولت فعلی محترم ما، هم دولت پیش از دولت میانه این دوتا که باز نگاه اصلاحاتی داشت، آیا اینها تونستن اون مدل رو تو در واقع تولید بکنن؟
آخه این موضوع آقای دکتر، موضوع جمعیت شناسی خیلی ارتباطی به رویکرد سیاسی نباید داشته باشه.
به هیچ وجه، اصلا بحث ما سیاسی نیست. منظور ما
که حالا کسی اگر یک گروهی اگر رویکرد اصلاحاتی یا اصولگرایی دارن حالا بیان سیاست‌های جمعیتی رو تغییر بدن.
نه فقط می‌خواستم اشاره‌ای کرده باشم به دولت‌ها در اصطلاحی که حالا در بین حالا خود منم اعتقاد ندارم به اینکه ما بیان دولت ها رو این گونه تقسیم بکنیم.
بله.
این اسم نیست که میگذارن. منظور من این بود که اطمان آخر من حرف دقیقه من اینه، این آخری که بخوام عرض بکنم، متاسفانه در بین هیچ کدام از دولت های ما، اینو میخواستم عرض بکنم، به هیچ وجه من نگاه سیاسی ندارم و نخواهم داشتیم به این مقوله، از من اینه که برحال ما چه معتقد به دولت باشیم چه نباشیم، یکی از عرصه‌هایی که دولت باید در واقع کنشگری بکند عرصه جمعیتی.
بله.
این عرصه جمعیتی و کنشگری او مبتنی به برداشتن یک مدله. و داشتن یک مدل هم اجرایی شدنش مفهومه که او اراده ای داشته باشه و اعتقاد داشته باشه به تغییرات. من معتقدم بعضی از دولت هایی که ما داشتیم که میگم دولت و سیاست به جهت کنشگری در عرصه جمعیت باید داشته باشن. ما این همه دوره گذراندیم، اما آدم احساس میکنه اون اراده ای که یا واقعا اراده ای که وجود نداره مبتنی بر عدم درک ضرورت این مسئله است، یا نه واقعا این که مثلا اعتقاد این مسئله نداره. این مسئله باید در بین همه در واقع حوزه حاکمیت ما واقعا مسئله شده.
آقای دکتر شرقی، چون زمان ما محدوده، اجازه بفرمایید آقای دکتر علی در یک دقیقه جمع‌بندی بکنن. ما در هفته جمعیت هستیم و خب مفصل در طول این هفته راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علی، یک دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی.
متشکرم، خیلی ممنون. من اینو عرض می‌کنم با توجه به فرمایش آقای دکتر شرقی که به جا هم فرمودن. ببین، ما درسته که نمی‌خوام سیاسی بکنیم، ولی سوال من اینه عواملی که باعث کاهش شد چی بود؟ آیا صرف تک فرزندی و صرف در واقع تشویق چند فرزندی باعث شد؟ ببین، ما چند تا اقدام در ایران، ما فرزند آوری رو امروز گران کرده ایم. یعنی نرخ فرزند آوری اینقدر هزینه بر شده که هیچ کس به راحتی به اصطلاح نزدیک بهش نمیشه. اینا چی هست؟ اولا تحصیلات آکادمی و دانشگاهی ایران بدون ضابطه و به ویژه بدون نیازسنجی. یعنی ما فقط دانشگاه همون تولید مدرک کردن بدون که شور براشون ایجاد کنن. این عامل بیکاریه، به ویژه برای خانم ها که معمولا 62% به طور متوسط فارغ التحصیلان سال 75 به بعد در ایران تا به امروز ادامه داشته. شما اگر مراجعه به مقالات بنده داشته باشید اینا رو همه با اونجا گفتم. سوم، در واقع مدارس غیر انتفاعی. شما ببینید مدارس غیر انتفاعی چه بلایی به سر جامعه ایران آورده که هر کسی حتی طبقه متوسط وقتی میخواد فکر کنه فرزند داشته باشه، اگر دو تا فرزند داشته باشه حداقل سالی 100 میلیون باید هزینه اینا بکنه. با کدام هزینه؟ چرا هر والدینی دوست داره بچه‌هاش رو به مدارج بالا برسونه، حاضر نیست. حالا چه اتفاق افتاده؟ یک انشقاق و یک تفکیک به اصطلاح طبقاتی بین مدارس ایجاد شده، چه اونی که میرسه بهش مثلا چه اونی که نمیرسه.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
حد اصطلاح گران شدن فرزندانی در جامعه ما.
خیلی ممنونم آقای دکتر علی.
که سیاسی نیست، ولی خب سیاسی از متأسفانه هست.
درود بر شما، متشکرم از شما آقای دکتر علی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خوشحال شدم.
آقای دکتر چراغی، خیلی متشکرم. بسیار ممنونم. در هفته ملی جمعیت در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت و برنامه‌ریزی سریع دستگاه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر چراغی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و جامعه شناس، و دکتر علی، عضو هیئت علمی دانشگاه و جمعیت شناس.
زمان اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 19 و 20 دقیقه خواهد بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. شده که هر دعایی سواره بر بال صلوات تو این لحظه ها روانه درگاه پروردگار کردین به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. هنوز همچنان با ادامه برنامه بدون خط خوردگی همراه شماییم. از شما خواستیم به ما بفرمایید به اعتقاد شما برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته اجاره بها چه اقدامی میتوان کرد. شاید بسیاری از شما شنونده های رادیو گفتگو از اون جمله عزیزانی باشید که مستأجرید و هر سال این دغدغه رو دارید که حتما اجاره بها افزایش پیدا میکنه و مدام دعای مستأجرها اینه که خدا کنه که این اجاره بها اونقدر بالا نره که بتونیم سال بعد هم یا هر جا که هستیم تمدید بکنیم و یا این که بتونیم یک جایی با قیمت و اجاره مناسب پیدا بکنیم. حالا به اعتقاد شما برای جلوگیری از افزایش بیرویه اجاره بها چه اقدامی میشه کرد؟ گزینه یک، افزایش تولید مسکن، و گزینه دو، عقد قراردادهای دو ساله یا بیشتر. 30,035 در اختیار شماست. و 27 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. منتظریم که به ما بگید به اعتقاد شما برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته اجاره بها چه اقدامی میتوان کرد. گزینه یک، افزایش تولید مسکن، و گزینه دو، عقد قراردادهای دو ساله یا بیشتر. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً به 30,035 پیامک کنید. و اما میخوایم بریم سراغ یک موضوع گفتگویی و تحلیلی دیگه. میخوایم در خصوص کاپیتولاسیون، نمادی از نفوذ همه جانبه اجانب در ایران، گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حمید رضا ترقی، معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی. آقای دکتر ترقی سلام، شب بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و عصر بخیر.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر ترقی، بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. بفرمایید.
عزت ما پای خوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پای خوب کردن. قانونی در مجلس کردن، در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به سیمانویان و ثانیان الحاق کردن به سیمانویان مستشاران نظامی، چه تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمتشون، با هر تفکیه بستگی اونها دارد. اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کنند، زیر پا منکوب کنند، پلیس ایران حق ندارد جلو را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند. دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردن و باید قیام و قعود مطلب را تمام کردن و باز نفسشون در نیامد.
بله، بخشی از فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در خصوص کاپیتولاسیون شنیدیم. آقای دکتر ترقی عزیز، انقلاب اسلامی چطور با این مقوله مواجه شد؟
بله، خب همونطور که از سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کاملا میشه استنباط